ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه ششم بهمن 1396 به وقت ایران برابر با 26 ژانویه سال 2018 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم با گزارش های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه بپردازیم به اینکه در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. نخستین روز مذاکرات برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در شهر وین، پایتخت اتریش، به پایان رسید. این گفتگوها به دعوت استفان دمیستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه انجام می شود. آقای دمیستورا را روز پنجشنبه به صورت جداگانه با نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان او دیدار و مذاکره کرد. این گفتگوها برای پیشبرد مذاکرات سیاسی به منظور دستیابی به سازوکاری برای دوران گذار انجام می شود و قرار است در روز جمعه نیز ادامه یابد. زمانی که این گفتگوها برگزار می شود بسیار حساس ارزیابی شده است. در پی این مذاکرات در وین قرار است ائتلاف مخالفان سوری تصمیم خود برای شرکت در نشست سوچی به دعوت روسیه را نیز اعلام کنند. معاون پارلمانی سپاه پاسداران با رد فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی گفت که از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه بی اطلاع است. هفته گذشته امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی به روزنامه ایران گفته بود که آیت الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده است تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به گفته او غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. در واکنش به این اظهارات محمد صالح جوکار روز پنجشنبه در گفتگو با وبسایت روزنامه اعتماد گفت نتوانسته به دستور رهبر جمهوری اسلامی در این باره دسترسی پیدا کند و آن را ندیده است. فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی ایران با انتقادهای مختلفی حتی از جانب برخی چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرای ایران روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با انتقاد از مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی به دلیل آنچه بی احترامی آنها به آمریکا خواند، تهدید کرد که اگر به گفته او فلسطینی‌ها به مذاکرات صلح باز نگردند، پرداخت کمک‌های مالی آمریکا به آنها را قطع خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در حاشیه دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در داووس سوئیس بیان کرد و با اشاره به مقام‌های فلسطینی گفت آنها موظف به صلح خواهند شد، یا اینکه به گفته آقای ترامپ ما با آنها کاری نخواهیم داشت. مقام‌های فلسطینی به دنبال تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به اورشلیم بیت المقدس از دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا خودداری کردند. آمریکا سالیانه صدها میلیون دلار به فلسطینیان کمک می‌کند که به تازگی با تصمیم دونالد ترامپ پرداخت حدود 1/5 این کمک‌ها تعلیق شده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز پنجشنبه از لزوم تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی خبر داد و گفت مسئولان در حال چاره‌اندیشی درباره این فضا هستند. آقای لاریجانی این اظهارات را در جمع مسئولان قضایی ایران بیان کرد و گفت فضای مجازی به شکلی که امروز اداره می شود 100% خلاف امنیت ملی است. ساعتی پیش از اظهارات او، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز اعتراضهای اخیر در ایران را نتیجه عدم کنترل فضای مجازی خوانده و گفته بود فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است. به دنبال تجمعات اعتراضی اخیر در ایران، انتقادهای مسئولان جمهوری اسلامی ایران از فضای مجازی شدت گرفته است. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس از آنچه کاهش معنادار بودجه آموزش و پرورش در سال‌های اخیر نامید انتقاد کرد و گفت که این موضوع شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی را با چالش جدی مواجه کرده است.
ممنونم. خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. ستان از برجسته ترین دیپلمات های پیشین آمریکا، هنری کیسینجر، جورج شولتز و ریچارد آرمیتاژ در مقابل مجلس سنای این کشور چالش های مهمی رو که آمریکا در جهان با آنها روبروست تشریح کردند. جزئیات را در گزارش از واشنگتن میشنوید. طبق
آمارهایی که به دست ما رسید،
گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های انسانی در جهان روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش در میان 159 کشور جهان سوئیس اول و ایران در ردیف‌های آخر جدول جا داره. بیشتر خواهید شنید در این باره. رئیس دیوان محاسبات ایران حسن روحانی رو به آینده فروشی متهم کرده و گفته است که بدهی‌های دولت 229% رشد داشته. گفتگویی در این باره. به گفته نماینده پاوه در مجلس، سه‌شنبه شب چند نفر در مناطق زلزله زده کرمانشاه به دلیل سرمازدگی جان باختند. گفتگویی با یک خبرنگار در منطقه.
طبق آمارهایی که به دست ما رسیده و تایید شده، تا به حال دو نفر جانشون رو باختن که یکیشون دختر بچه 2 ساله‌ای بوده که بر اثر تشنج در راه بیمارستان کرمانشاه جان باخته.
یک سازمان فعال در حقوق مسیحیان از صدور حکم 5 سال زندان برای همسر یک کشیش مسیحی در ایران خبر داده. گفتگویی هم در این خصوص خواهد شد.
صدور احکام سنگین علیه مسیحیان ایران متاسفانه همچنان ادامه داره.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و برنامه هفتگی تابو، همه در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. در واشنگتن سه تن از برجسته‌ترین دیپلمات‌های اسبق آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور چالش‌های مهمی رو که آمریکا در عرصه جهانی با آنها روبروست تشریح کردند و توصیه‌هایی هم ارائه دادند. هنری کیسینجر و جورج شولتز، وزیران اسبق خارجه، و ریچارد آرمیتاژ، معاون پیشین این وزارتخانه، سه شخصیتی بودند که برای ارائه دیدگاه‌هایشون به کمیته سنا دعوت شده بودند. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن گزارش دارد.
هنری کیسینجر، جورج شولتز و ریچارد آرمیتاژ، سه تن از شخصیت‌های نامدار در عرصه دیپلماسی آمریکا، روز پنجشنبه در نشست ویژه کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور ارزیابی‌های کارشناسانه خود را در زمینه چالش‌های مهمی که ایالات متحده در جهان با آنها دست به گریبان است و استراتژی دفاعی نوین آمریکا عرضه کردند و هر سه شخصیت حکومت ایران را از جمله تهدیدهای پیش روی آمریکا دانستند. هنری کیسینجر که در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون و جرالد فورد در پست‌های مهم ریاست شورای امنیت ملی کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا خدمت کرده بود، نخستین سخنران نشست بامداد پنجشنبه بود. او گفت شرایط جهانی که ایالات متحده امروزه با آن روبروست بی سابقه است و آنچه روی می دهد بسیار بیشتر از تصادفی برخواسته از بحرانهای تجریدی در مناطق جغرافیایی مختلف است و یک ناکامی سیستماتیک در نظم جهانی به شمار می رود. آقای کیسینجر پس از ارائه تحلیلی از سیاست‌های دو رقیب عمده جهانی آمریکا، یعنی چین و روسیه، به خطرهای آشکار و فوری از جانب قدرت‌های کوچکتر پرداخت. کیسینجر گفت در حالی که کره شمالی فوری ترین خطر محسوب می شود، ولی خاورمیانه خطری تثبیت شده و رو به گسترش است که در آن کشورها یا در صحنه های جنگ درگیرند و یا خود صحنه جنگ به شمار می آیند و تمام درگیری ها هم ایدئولوژیک و بیشتر در بین شیعه و سنی خلاصه می شود. آقای کیسینجر پس از اشاره به ویژگی‌های ایران که برخلاف دیگران زبان و فرهنگ خود را پس از حمله اعراب حفظ کرده گفت، امروزه رهبری حکومت ایران از یک سو خود را به صورت دولتی که در چارچوب سازمان ملل متعهد به اصول است نشان می‌دهد و از سوی دیگر با تهاجم انقلابی نظم موجود جهانی را برهم می‌زند و در این زمینه از جمله در یمن، لبنان و عراق دولت‌های موجود را تحت شعاع سیاست‌های خود قرار می‌دهد. وزیر خارجه اسبق آمریکا برای مقابله با حکومت ایران 2 اقدام را از جانب واشنگتن و متحدانش ضروری نامید.
That as in the case of Iran, او
گفت نخست مخالفت با برتری جویی حکومت ایران و دیگری ادامه جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هسته‌ای است، هدفی که به گفته وی با روش آمریکا برای پایان دادن به جنگ سرد مشابهت دارد. آقای کیسینجر تاکید کرد که پیش شرط جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک در منطقه اعمال توافق برجام است و ایالات متحده باید به رهبران حکومت ایران روشن کند که ما ورای برجام هیچ نوع توانایی نظامی هسته‌ای را نخواهد پذیرفت. آقای کیسینجر در ادامه تاکید کرد که اگر سرزمین‌هایی که با شکست گروه داعش آزاد می‌شوند به اشغال سپاه پاسداران انقلاب ایران و یا جنگجویان شیعه درآیند، این امر به گسترش نفوذ حکومت ایران از تهران تا دمشق و بیروت از طریق بغداد خواهد انجامید. به گفته این سیاستمدار نامدار آمریکایی، برداشتن گام‌های اساسی از جانب ایالات متحده برای تجدید شکل نظم جهانی مهم و ضروری است. پس از سخنان هنری کیسینجر، جورج شولز وزیر خارجه پیشین و ریچارد آرمیتاژ معاون اسبق وزارت خارجه نیز دیدگاه‌های خود را در مورد چالش‌های بین‌المللی برشمردند و آقای آرمیتاژ خطرهای ناشی از توانایی‌های اتمی احتمالی دولت ایران برای منطقه و تهدیدهای مداومی که از جانب این دولت متوجه خاورمیانه است برشمرد. او گفت محدودیت در برنامه اتمی ایران باید با تلاش‌هایی برای واداشتن جمهوری اسلامی به ترک رفتارهای سرطانوار منجر شود، رفتارهایی مانند پشتیبانی از تروریسم در منطقه. در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، سناتور جان مک‌کین رئیس این کمیته به دلیل بیماری حضور نداشت.
توضیحات ستن از برجسته‌ترین دیپلمات‌های اسبق آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا. گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های انسانی در جهان روز پنجشنبه منتشر شد. بر اساس این گزارش در میان 159 کشور و قلمرو مورد بررسی، سوئیس در جایگاه آزادترین کشور جهان جای گرفته و ایران در مقام 154 قرار دارد. گزارش منتشر شده مربوط به سال 2017 است. این گزارش مشترکاً توسط پژوهشکده کاتو در آمریکا، پژوهشکده فریزر در کانادا و بنیاد فردریش ناومن در آلمان و بر اساس 79 شاخص تعیین می شود. این شاخص ها از جمله عبارتند از میزان قانونمندی، امنیت و ایمنی، میزان آزادی مذهب، آزادی انجمنها و اجتماعات و بنیادهای جامعه مدنی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، سیستم حقوقی و مقررات کار و بازرگانی و وام و اعتبار. بر اساس این شاخص‌ها در سال 2017 سوئیس جایگزین هنگ کنگ در ردیف اول شده است. پس از سوئیس و هنگ کنگ این کشورها به ترتیب فهرست 10 کشور اول این جدول را تکمیل می‌کنند: نیوزیلند، ایرلند، استرالیا، فنلاند، نروژ، دانمارک و مشترکاً هلند و بریتانیا در جایگاه دهم. وضعیت آزادی‌های انسانی در آمریکا به نسبت سال 2016 در این گزارش 6 پله بالا آمده و از ردیف 24 به 17 رسیده است. رده‌بندی شمار دیگری از کشورها به این ترتیب است: کانادا 11، آلمان 16، جمهوری چک 25، کره جنوبی 29، فرانسه 33 و ترکیه 84، کنیا 89، هند 102، امارات متحده عربی 116، روسیه ردیف 126، چین در جایگاه 130 و پاکستان 141. بر اساس گزارش وضعیت آزادی‌های انسانی، زیمبابوه و عربستان سعودی هم از ایران بالاتر قرار دارند. زیمبابوه در ردیف 146 و عربستان سعودی در ردیف 149 جای دارد. ایران در ردیف 154 از 159 کشور مورد بررسی است. و پس از ایران 5 کشور انتهای جدول عبارتند از مصر، یمن، لیبی، ونزوئلا و سوریه. این گزارش می‌افزاید بررسی‌ها نشان داده است که آزادی فردی و مدنی و اقتصادی در سعادت و خوشبختی انسان نقش بسیار مهمی دارد و از این رو اندازه‌گیری آن با شاخص‌های متعدد اهمیتی اساسی دارد. بر اساس این گزارش، آزادترین مناطق جهان در اروپای غربی و شمالی و آمریکای شمالی قرار دارند و کمترین آزادی‌های انسانی در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپای شرقی یعنی مولداوی، روسیه و اوکراین مشاهده می شود. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو می شویم و به سراغ گزارشی دیگر می رویم.
قرار بر این بود هم دنیای ما را آباد کنید هم آخرت، ولی دنیای مردم لبنان ساخته شد و هم دنیای بازمانده از جنگ با سوریه. به تمام اینها مسکن دادید و هزینه های دیگرشان را پرداخت کردید، ولی مردم مصیبت زده کرمانشاه حتی از داشتن کانکس هم محروم هستند. ای حاکمان، شرم بر شما.
مردم ایران اگه میخواستن حکومت این مملکت مادام الان دست یه نفر باشه، پس چرا دیگه انقلاب کردن؟ در حکومت شاه مگه ایرانی چیزی کم داشت؟ فساد و فحشا نبود، اختلاس و دزدی نبود، بیکاری وجود نداشت، مردم در رفاه و آسایش و آرامش کامل بودن. بنای دادگستری ایران و پرسنل قوه قضاییه 1/200 الان نبود. کلانتری ها مگه ماه به ماه 10 نفر، اونم به خاطر مسائل جزئی ارباب رجوع نداشتن که؟ این مردم بعد 40 سال دیگه به تنگ اومدن، رفراندوم میخوان. آیا این حق مردم نیست؟
مجلس اول میاد با اعتباری که برای ریزگردا میخواد بذاره مخالفت میکنه و بعد رهبر معظم انقلاب میاد با 150 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردا موافقت میکنه. عزیز من، اینطوری نمیتونین این رهبر رو عزیز دل کنید.
آقای روحانی، امیدوارم این نکته رو متوجه شده باشی. ما از سر ناچاری بهت رأی دادیم. این مردم شریف تا میتونستن تحمل کردن، صبوری کردن، ولی دیگه صبری براشون نمونده و دیگه هیچ امیدی به هیچ کدوم از شما نداریم و از این روزها بترسید.
ببینید، یک پزشکی در مسائل جمناستیک آمریکا متهم به آزار جنسی. آزار جنسی از مطلب گفتن شروع میشه الی آخر نهایه. این آدم رو به 170 سال زندان محکوم کردن. قاری محبوب قرآن در ایران با اذعان کتبی و شفاهی تشکیل پرونده داره آزاد میگرده، راحت را میره.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 2042-02-2112-2112 2042-02-2112-2112. شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران، در مصاحبه تلویزیونی دولت حسن روحانی را به بی‌نظمی مالی و آینده فروشی متهم کرده و گفته است که میزان بدهی دولت رشد 229% داشته. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید دولت در حال آینده فروشی است و این از علائم بی‌انضباطی مالی عمومی است. فرهنگ قدیمی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا پرسیده است که آیا رشد 229% میزان بدهی دولت صحت دارد و چرا این بدهی تا این حد افزایش داشته است. فریدون خاوند:
رقمی رو که از طرف ایشان اعلام شده من دقیقا نمیدونم، ولی به هر صورت مسلماً مقدار بدهی‌های داخلی ایران افزایش پیدا کرده. از نظر خارج ایران کشور بدهکاری نیست، یعنی در رابطه با محافل مالی بین‌المللی، منابع مالی بین‌المللی و در روابط دو جانبه با کشورهای خارجی ایران بدهی بسیار بسیار کمی داره از لحاظ ارزی. در عوض از لحاظ داخلی بدهی‌های ایران خیلی خیلی در سطح بالایی هست و بر اساس ارزیابی‌های گوناگون میشه اون رو جزو کشورهایی دونست که از نظر بدهی‌های داخلی جزء کشورهایی است که بدهی سنگین داره. دلیل عمده این بدهی ها مسئله کسری بودجه است. منابعی که در بودجه پیش بینی شده گاهی وصول نشده به دلایل خاصی، یا اینکه بازار نفت در سطح عادی نبوده، یا اینکه مالیات ها که پیش بینی شده بودن به اندازه کافی وصول نشده، یا اینکه دولت مجبور بوده با خرج‌های گوناگون مقابله بکنه، از جمله بودجه‌هایی که رقم اون برای افکار عمومی روشن نیست، مثلا رقم بودجه‌های نظامی.
آقای خواهند، عادل آذر در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم همچنین گفته که شرکت ملی گاز ایران بی انضباط‌ترین شرکت دولتی در سال 95 و گفته که در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد شرکت‌های زیرمجموعه نفت از جمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش پالایشگاه‌ها به خزانه واریز نشده. چطور چنین چیزی امکان داره که این شرکت‌ها میتونن بدهی خودشون رو به دولت نپردازن؟
ببینید، فقط و فقط مسئله این شرکت به خصوص نیست. اصولاً شرکت‌های دولتی ارقام بودجه‌شون ارقام پنهانیه. در لایحه بودجه سال 1397 که آقای روحانی عرضه کرده، از مجموعه 1190 هزار میلیارد تومان بودجه، 770 هزار میلیارد تومانش بودجه شرکت‌های دولتیه. معمولاً این ارقام در لایحه بودجه گنجانده میشه، منتها ارقام مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی به صورت تشریفاتی فقط و فقط به اصطلاح مجلس تقدیم میشه. مجلس در واقع نظارتی بر اونها نمیتونه بکنه، اصلا وقت نظارت بر این بودجه وجود نداره. و این رو فقط دولت مقدار کمی از ارقامی که در لایحه بودجه است که مربوط به بودجه عمومی کشور میشه، این هست، این بودجه رو مجلس روش نظارت داره. بودجه شرکت‌های دولتی از جمله همین بودجه این دو شرکتی که آقای آزاد به اونها اشاره میکنه، اینها از نظارت مجلس خارجه و این یکی از بزرگترین مشکلات مربوط به نظام بودجه‌ای هست در ایران.
رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد سهم صندوق توسعه ملی از بودجه سال 95 گفته که 1,277,000,000 دلار در سال 95 به صندوق توسعه ملی واریز نشده. اصولا از منظر شما چرا و چطور این همه بی‌نظمی در دولت وجود داره؟ آیا اصولا تشکیلات ناظری در سیستم اداری ایران وجود نداره؟
مهمترین منبعی که امکان نظارت داره بر این مسائل همون دیوان عالی محاسبات است. و این اتفاق هم که افتاده در بعضی موارد، پولی که به صندوق توسعه ملی ریخته شده به دلیل این بوده که منابعی رو دولت میبایست اختصاص میداده به بعضی از هزینه ها، که چون امکان اختصاص دادن این همه منابع به هزینه های مورد نظر نبوده، دولت از انجام تعهداتش در قبال صندوق توسعه ملی باز مونده، نتونسته این تعهدات رو انجام بده. و به همین علت است که موجودی صندوق توسعه ملی روشن نیست. کسی به درستی نمیدونه چقدر در این صندوق توسعه ملی موجودی وجود داره. همونطور که پیش از این در مورد به اصطلاح حساب ذخیره ملی هم که قبلا وجود داشت، در مورد اون هم روشن نبود چقدر واقعا موجودی اون حساب هست. و همونطور که میبینیم حتی در مورد برداشت از اون صندوق، که به تازگی مقداری از این برداشت هم به هزینه های نظامی اختصاص داده شده، این هم با قوانین مربوط به صندوق و با قوانین کشور نمیخونه. مجموعه این عوامل رو میشه جزئی از حفظ و مرج عظیمی دونست که بر نظام بودجه‌ریزی ایران و بر دخل و خرج دولتی ایران حاکمه.
توضیحات فریدون خواهند، کارشناس اقتصاد در پاریس رو شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گفته شهاب نادری نماینده پاوه در مجلس شورای اسلامی، سه شنبه شب چند تن در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به دلیل سرمازدگی جان خود را از دست دادند. وضعیت در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه همچنان وخیم گزارش میشه و آرش امام جمعه گزارشگر خبرگزاری موکریان در منطقه به رادیو فردا میگوید که طبق آمار رسمی تا به حال 20 تن در مناطق زلزله‌زده بر اثر خودکشی جان سپردند. او تعداد درگذشتگان در منطقه زلزله‌زده بر اثر سرمازدگی را 2 تن بازگو میکند. آرش امام جمعه:
طبق آمارهایی که به دست ما رسیده و تایید شده، تا به حال 2 نفر جانشون را باختن که یکیشون دختر بچه 2 ساله بوده که بر اثر تشنج در راه بیمارستان کرمانشاه جان باخته و دیگر نفرم پیرمردی، ایشون هم ظاهرا بیماری قبلی داشتن و اما سرما و مکان غیر بهداشتی تشدید کننده بیماریشون بوده.
در کدام نقطه یا نقاط زلزله زده این 2 مورد مرگ که شما اشاره کردین رخ داده؟
در سرپل ذهاب بوده.
پیشتر گزارش هایی بود در مورد اینکه این چادرها یا سرپناهایی که برای زلزله زدگان زده شده بود باد اینها رو برده. الان در منطقه وضعیت رو چگونه بازگو میکنین؟
وضعیت اسکان در مناطق زلزله زده بسیار وخیم هست. حدود 2 ماه چندی داره از زلزله میگذره و مردم هنوز در چادرها هستند. 60% 70% مردم هنوز در چادر هستند و بهشون اسکان موقت هم داده نشده که همون کانکس باشه و هنوز در چادرهایی هستن که ما گاهن میبینیم چادرها آتیش میگیرن. مصدوم داشتیم بابت همین آتش سوزی ها. چادرهایی رو دیدیم که باد میبره و وضعیت کاملا نابسامانی رو در منطقه مشاهده میکنیم.
الان اونجا سرما برودت هوا تا چه حد هست؟
نسبت به اینکه امسال سال خشکی بوده در ایران، هوای مناطق سرپل ذهاب هم تقریبا میشه گفت از نظر اینکه فصل سرما و اواسط فصل سرما هست، هوایی آنچنان سرد و یخبندان نداره. اما خب زمستان و سرما.
چه تدابیری یا اقداماتی حالا از جانب گروه های مردم نهاد یا به طور کلی کارهای امدادی در جریان اصلا هست در جریان یا چگونه است؟
بله، کمک های خیرخواهانه در جریان هست و ظاهراً نهادهای دولتی هم وام هایی به کسانی میدن تا سقف 5 میلیون تومان که خونه هاشون کاملا تخریب شده. اما کسانی هستن در منطقه که کانکس میسازن و کسانی هم هستن که کانکس میفرستند. تمام اینها در منطقه هستن، اما بحثی که اینجا خیلی مطرح هست بحث کانکس نیست، بحث شرایط محیطی و بهداشت محیطی و شرایط زندگی که خیلی دشواره.
این موارد سختی ها رو میتونین تشریح کنین؟
بله، در بین چادرها مشاهده میکنیم به وفور زباله ریخته. کسایی رو میبینیم، من با کسی صحبت کردم که حدود 40 و چند روز بود حمام نرفته بود. این یک معضل بزرگ خواهد بود در آینده.
از نظر بیماری چگونه است وضعیت اونجا؟
بیماری شیوع پیدا کرده و بیماری های عفونی هست که سرما و چادر و مکان غیر بهداشتی هم تشدید کننده همین بیماری ها هستش و اگر برای تابستان دفع زباله ها آنقدر کند باشه، مطمئنن با بیماری های جدی هم مواجه خواهند بود. بحث دیگری که در سرپل ذهاب و شهرهای زلزله زده خیلی به چشم میخوره ناامیدی مردم و خودکشی هست. طبق آمارهای رسمی حدود 20 نفر تا به امروز از بعد از زلزله خودکشی کردن و طبق آمارهای غیر رسمی بیش از 40 نفر خودکشی کردن.
در گذشته دست کم 2 نفر در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بر اثر سرمازدگی. توضیحات آرش امام جمعه خبرنگار خبرگزاری موکریان را میشنیدید. ساعت 28:30 پس از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سازمان ماده 18 فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران از صدور حکم 5 سال زندان برای شامیرام عیسوی همسر یک کشیش در ایران خبر داده است. اتهامات خانم عیسوی از جمله شامل اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی و آموزش رهبران مسیحی در ایران برای جاسوسی عنوان شده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با کیارش عالیپور سخنگوی ماده 18 ابتدا درباره این پرونده پرسیده است. کیارش عالیپور:
صدور احکام سنگین علیه مسیحیان ایران متاسفانه همچنان ادامه داره. دادگاه رسیدگی به فرونده خانم شامیرام عیسوی همسر ویکتور بت‌تمرز در روز 16 دی ماه 96 در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاءالله احمدزاده برگزار شد. بر اساس حکم این دادگاه این مسیحی ایرانی که از پیشینه آشوری هست، خانم شامیرام عیسوی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، همچنین شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. خانم عیسوی به رأی این دادگاه اعتراض کرده و باید منتظر تشکیل دادگاه تجدید نظر هم بشه.
آقای علیپور، دادگاه تجدید نظر خانم عیسوی قرار هست کی تشکیل بشه؟ خبر دارید؟
هنوز مشخص نیست، قرار هست که به زودی اعلام بشه، ولی به زودی دادگاه تجدید نظر همسر ایشون و چند نوکیش مسیحی که 3 سال پیش در جشن میلاد مسیح دستگیر شده بودند قرار برگزار بشه.
اتهام و محکومیت کشیش ویکتور بت‌تمرز که همسر خانم عیسوی هستش چی هست؟
اتهام اونها اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی بوده. ما باید اشاره بکنم که کشیش ویکتور تا سال 88 از رهبران رسمی کلیسای پنتیکاستی آشوری شهرارای تهران بوده و ایشون مسیحی زاده است. شغل ایشون کشیش بودن در این کلیسا بوده و هیچ کار غیرقانونی رو انجام نداده. بر اساس ماده 23 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است.
فرزند خانم عیسوی و کشیش ویکتور بت‌تمرز هم جزو متهمان هستش.
فرزند خانم شامیرام عیسوی و کشیش ویکتور بت‌تمرز، رامئیل بت‌تمرز، هم ایشون هم محکوم شده بود و الان با قید وثیقه آزاد هست.
گفتگوی با کیارش علی‌پور، فعال حقوق مسیحیان در ایران. و میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم استقلال یک پیروزی پرگل مقابل پارس جنوبی کسب کرد ولی از رده ششم جدول بالاتر نیامد. آبی پوشان تهرانی در حالی در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه 4-0 تیم پارس جنوبی جم را شکست دادند که این تیم بوشهری 70 دقیقه 10 نفره بود. در 3 بازی دیگر روز پنجشنبه سایپا 1-0 پدیده مشهد را برد و نفت آبادان در خانه با برد 3 گله تیم سپیدرود رشت را بدرقه کرد. دیدار گسترش فولاد در تبریز مقابل نفت تهران 1-1 مساوی شد. در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس پیشتاز، زوباهن، سایپا، پارس جنوبی جم، فولاد خوزستان و استقلال 2 تا 6 3 بازی باقی مانده از هفته 21 لیگ برتر امروز جمعه برگزار می شود. در اصفهان سپاهان و فولاد خوزستان، در مشهد سیاه جامگان با تراکتور سازی تبریز و در شهرک قدس پیکان میزبان پرسپولیس که در مورد این بازی برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخ پوش ها معتقد است همیشه بازی های پرسپولیس با پیکان سخت ترین بوده. مجید جلالی سرمربی پیکان هم که تیمش در رده 8 جدول قرار دارد بیشتر در فکر کنترل پرسپولیس است و کمتر در اندیشه نفوذ به دروازه.
شاید مجبورید 70% به کنترل حریف، شاید هم بیشتر فکر بکنید 30% به این که حالا چه راهی میشه به اونا نزدیک، دروازه اونا نزدیک شد و این یه امر کاملا طبیعیه. این شکل بازی حتی تو تمام دنیا مرسوم شده.
دیدار پیکان پرسپولیس ساعت 3:30 بعد از ظهر در ورزشگاه شهرک قدس آغاز می شود. 38 دوره مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی روز پنجشنبه در ماهشهر با شرکت 10 کشور خارجی و 3 تیم از ایران آغاز شد. ولی هیچ یک از کشورهای صاحب نام در کشتی فرنگی جهان مثل ژاپن، کره جنوبی، آلمان یا روسیه در این مسابقات شرکت نکردند. قهرمانان اوزان مختلف این رقابت‌ها جمعه شب تعیین خواهند شد. از نکات جالب مراسم افتتاح مسابقات کشتی فرنگی جام تختی حضور تعدادی از بانوان عضو شورای شهر در سالن ورزش ماهشهر بود و تماشای مسابقات. و کار انتخاب فینالیست های دیگه برتر بسکتبال باشگاه های ایران به بازی های 5 کشیده شد. تا کنون در بازی های نیمه نهایی پتروشیمی ماهشهر مقابل مهرام تهران 2 برد و 2 باخت داشته و نفت آبادان و شهرداری تبریز هم 2-2 مساوی هستند. به این ترتیب بازی های 5 نیمه نهایی دوشنبه در ماهشهر و تبریز فینالیست ها را تعیین خواهد کرد. و سرانجام در اسپانیا از ساعتی پیش دو تیم بارسلون و اسپانیول بازی برگشت خود را در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های اسپانیا در بارسلون آغاز کردند که همکنون این بازی ادامه دارد. بارسلون بازی رفت را در زمین اسپانیول 1-0 باخته. رقیب سنتی بارسلون یعنی رئال مادرید چهارشنبه شب با شکست مقابل تیم لگانس از جدول جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
سادات، طبقه در جامعه اسلامی که خود را فرزندان و نوادگان پیامبر مسلمانان می دانند. گروهی که عنوان و احترامی موروثی را حمل می کنند. راه راستی آزمای ادعای سیدی چیست؟ برفرض هم که گروهی حقیقتاً سید باشند، آیا باید برای آنها امتیازات ویژه‌ای از جمله دریافت خمس قائل شد؟ مجید محمدی جامعه شناس باور به نسبت داشتن با پیامبر مسلمانان از طریق سیدی را عامل تبعیض و ایجاد اشرافیت مذهبی می داند. اما حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت آمریکا، موقعیت‌های ویژه برای سادات در جامعه اسلامی را به محبت مردم به خاندان پیامبر اسلام تعبیر می‌کند، نه برتری خانواده خاص در متن دین. من فهیمه خضرحیدری هستم و این یک تابوی دیگه است. سلام، به این برنامه خوش آمدید.
برنامه این هفته رو با آقای تبرسی آغاز می‌کنیم و با این خواهش آقای تبرسی که به طور خلاصه نگاهی بکنیم به اینکه اساساً سید چه تعریفی داره. در دوره‌های از تاریخ ایران حتی حکومت یه راه‌هایی برای کنترل ادعای سیدی در پیش گرفته بوده. مثلا در دوران صفوی قاجار نمونه‌اش رو می‌بینیم. چه راه‌هایی برای تشخیص سیدها وجود داره آقای تبرسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا کلمه سید در قرآن آمده است. قرآن حضرت یحیای پیامبر را معرفی می‌کند، او را به عنوان سید پارسا خطاب می‌کند و همچنین به صورت جمع سادتنا هست هم در قرآن آمده است. اما در اصطلاح فقهی معنای سید آن شخصی هست که به پیغمبر اکرم و همچنین به هاشم جد دوم پیامبر نسبشون متصل بشوند. به همین خاطر بنی عباس هم طبق این تعریف جزو سادات حساب میشوند. حتی بعضی از مراجع در عصر اخیر نسبشون در حقیقت به پیغمبر باز نمیگردد، بلکه به عباس عموی پیغمبر باز میگردد و اینها به عنوان سید عباسی معروف هستند. به همین خاطر هستش که ما میبایستی توجه داشته باشیم که سید یک گستره بزرگتری رو در فقه داره نسبت به اون تصوری که در میان مردم هست. و نکته دیگه که بایستی با آن توجه کرد اینه که متاسفانه در فرهنگ عرب در قبل از اسلام استمرار نسل فقط از طریق پدر ممکن پذیر بود و به همین خاطر سوره کوثر که دلیلی است برای اینکه سیادت از طریق مادر هم منتقل می شود نازل شده است. اما راه اثبات سیادت یکی این که دو نفر عادل بر سید بودن شهادت بدهند و بعضی ها یک نفر شاهد رو هم کافی می دونند. دوم این که اگر بتوان در شهر شخصی رو که افراد آن منطقه او را به سیادت بشناسند، این همین کافی خواهد بود که سیادت او ثابت شود، هرچند که این شهرت سبب یقین نشود و منجر فقط به گمان و یا ظن بسیار بالایی باشد. همچنین اگر سیادت شخصی از طریق یکی از دانشمندان علم نسب ثابت شود، آنگاه شهادت او هم کفایت بر ثبوت نسب میکند. راه های دیگری رو که بعضی ها فکر میکنند که موجب ثبوت سیادت میشه، مثل اینکه شخصی در خواب ببینه که از سادات هست، ظاهرا این مورد قبول فقهای شیعه نیست.
آقای تبرسی، حالا چه فرقی هست بین اینکه کسی در خواب ببینه مثلا سید هست و دعا بکنه یا کسی بیاد شهادت بده به سیدی؟
یمان مورد قبول در شریعت کفایت میکند برای ثبوت سیادت، و اینکه انسان به یقین کامل برسد در این زمینه و به عنوان شرط قرار نگیره.
اجازه بفرمایید که با این توضیح شما ما به آقای محمدی مهمان دیگر برنامه بریم. آقای محمدی، داریم از موضوعی صحبت میکنیم که به هر حال امتیازاتی در طول تاریخ برای گروهی از جامعه به همراه آورده. گفته شده که حدود 8% جمعیت ایران سیدها هستند. من میخوام قبل از اینکه به شکلی یک طبقه بپردازیم، اساسا از شما بپرسم که چگونه جمعیت سیدها در ایران تشکیل شدن؟
خب ببینید، آنچه که در تاریخ نقل شده این هست که عمدتاً فرزندان امام هفتم شیعیان به ایران منتقل شدند. بعد از امام هفتم و هشتم هم این ماجرا منقطع میشه، چون هر دوی امامان بعدی، امام نهم، دهم و یازدهم، اونها عمدتاً در عراق ساکن بودند و کاری به ایران نداشتند. چنین جمعیتی که امروز ادعا میشه حدود 6 میلیون نفر که حدود 8% جمعیت کشور هستند رو، معتقد هستند که دو نفر به ایران مهاجرت کردند و امروز حدود 8% جمعیت کشور دنباله و سلاله اون دو نفر هستند، که اصلا ادعای بسیار عجیب و غریبی به نظر میاد. باید سه احتمال براش قائل بشیم. یکی این که همه این 6 میلیون نفر زاد و ولد اون دو نفر هستند. دوم این که مهاجرت متأخری بوده که بر اساس این مهاجرت متأخر جمعیت به ایران اومدن و در ایران ساکن شدند. و احتمال سومش هم این هست که بخش عظیمی از کسانی که امروز اینها ادعای سید بودن میکنن، این سید بودن در ایران عمدتاً خرید و فروش شده باشه، که البته نشانه های تاریخی بسیار قابل توجهی براش وجود داره. در دوره قاجار، در دوره پهلوی، این ماجرا کاملا رواج داشته. ادعایی که آقای تبرسی میکنن که با شهادت دو عادل سید بودن فردی اثبات میشه، سوال اساسی این هست که اون عدالت اون دو نفر رو شما از کجا به دست میارید که اونها عادل بودن؟ امروز در دادگاه‌های ایران در بسیاری از موارد شهادت افراد رو میخوان و اون کسانی که شهادت نیاز دارن میرن به خیابان، افرادی رو استخدام میکنن، میارن در صحنه دادگاه و اونها شهادت میدن. خب مسئله هم خیلی سهل کردن که با ظن و گمان میشود اکتفا کرد. این جمعیت 6 میلیونی که امروز در ایران خودشون رو سید معرفی میکنن، احتمال اینکه اینها از سلاله اون دو نفر بوده باشند نزدیک به صفر هست. دلایل جمعیت شناسانش این هست که اولا ایران قبل از اینکه افرادی از کشورهای عربی به ایران مهاجرت کنند بعد از اسلام، یک سرزمین خالی نبوده، کشوری بوده، امپراتوری بوده، مردمی در مناطق مختلف ایران زندگی میکردند. و دوم اینکه حتی اگر ائمه شیعه دارای مثلا 40 فرزند بودن، در مورد امام موسی کاظم گفته میشه که مثلا تا 36 فرزند داشتن، در دوره قبل از دوره مدرن، در دوره قبل از دوران پهلوی، باروری خانم ها بالا بوده، فرزندان بسیاری داشتن، اما مرگ و میر کودکان هم بسیار زیاد بوده. در ایران ما دوره های قحطی داشتیم، دوره های بیماری های واگیر داشتیم، بسیاری از افراد از میان می رفتن. احتمال این که شما از دو نفر امروز یک جمعیت حدود 6 میلیونی، 8% جمعیت ایران رو سید داشته باشید، نزدیک به صفر هست.
بسیار خوب. آقای محمدی، توضیح دادین در مورد چگونگی شکلگیری جمعیت حدود 8% سیدها در ایران. آقای تبرسی، حالا این جمعیت در ایران وجود دارند، سادات موقعیت خودشون رو دارند. پرسشی که عده‌ای مطرح می‌کنند این هست که حالا وجود مفهومی اساساً مثل سادات رو نوعی طبقه بندی کردن جامعه می‌دونند یا حتی تولید اشرافیت دینی. شما چه پاسخ میتونین به این گروه بدین که میپرسن چه فرقی هست حالا بین ابنای بشر؟
بله، عرضم بزرگتون این ادعا که مسئله سیادت منجر به ایجاد نظام طبقاتی میشود، ظاهرن بیشتر ناشی از فرهنگ و سنت ها هست و مربوط به تعلیمات خود اسلام نمی شود. در اسلام روابط عموماً بر اساس تقوا و ایمان بنا نهاده شده است، نه بر اساس خون. و رضا عالی هست در قرآن که می گوید تنها مؤمنی هستند که برادر هستند. و در یک آیه دیگه قرآن می گوید که هنگامی که در سور دمیده می شود، نسبت ها در عالم آخرت از بین می رود. و همچنین تبت یدا ابی لهب، این آیه هست که در قرآن خداوند می فرماید که بریده با دست ابولهب، با اینکه ابولهب عموی پیغمبر بوده است. و از آن طرف پیغمبر سلمان رو که از نوادگان ایرانیان بوده است، او را می گوید که او از اهل بیت ما هست. و این نشان می دهد که اسلام نمی خواست که نظام طبقاتی رو ایجاد بکنه. پیغمبر اسلام بین مهاجرین و انصار برادری ایجاد کرد و این برادری بر اساس روابط نسبی نبوده. عموما سیدها شاهدان زنده پیامبر و امامها هستند. و از آنجا که قرآن به مسلمانها دستور داده است که دوستی داشته باشند با اهل بیت پیامبر، برای همین است که مقام سیادت مورد اهتمام قرار گرفته است. به این اعتبار که وجود سیدها در جامعه های اسلامی سبب می شود که اون رابطه روحی و رابطه بسیار مهم عاطفی بین مسلمان‌ها و ائمه تضمین بشه توسط سیدها.
آقای محمدی، آقای تبرسی تاکید دارن که مزایای خاصی مگر اینکه اجتماعی باشه و یعنی در دین اسلام در نظر گرفته نشده برای طبقه و گروهی که از اونها با عنوان سادات یاد میشه. اما ما میدونیم به حال در جامعه ایران دست کم مزایایی برای سیدها وجود داشته به صورت تاریخی، حتی مزایای سیاسی.
دقیقاً همینطور هست. به نظر من 4 دسته امتیازات ویژه برای سادات در نظر گرفته شده. دسته اولش امتیازات اقتصادی است. این که در شیعه شما نیمی از خمس رو به سادات، طبقه سادات در واقع اختصاص میدید، این یک منزلت اقتصادی ویژه برای اینها پدید میاره. بخشی از منابع رو اختصاصاً صرفاً به دلیل اینکه اینها اعضای یک خانواده خاصی هستند ادعا میکنند، چون اینکه مشخص نیست. دسته دیگری که ایجاب میکنه منزلت‌های اجتماعی است. در یه جامعه‌ای که اکثریتش باورمند باشن، طبعاً کالای سید بودن خریدار پیدا می‌کنه و بسیاری تمایل پیدا خواهند کرد که در جنب این طبقه یا در جوف این طبقه قرار بگیرن. احادیث بسیاری از پیامبر و ائمه برای احترام به سادات نقل شده. امتیاز سوم امتیازات بیولوژیکی است که برای در واقع خاندان پیامبر قائل میشن. اینا دیگه عجیب غریب‌تر از اون ادعاهای اجتماعی و اقتصادی هست. فقهای شیعه به جای واگذاری تشخیص مثلا یائسگی به خود زنان، برای یائسگی که یه مسئله بیولوژیک هست سن مشخص اعلام میکنن. بعد معتقد هستن که سن یائسگی برای زنانی که سیده هستن برای اونها طولانی تر هست. مثلا آقای خویی میگه 60 سال. اکثر فقهای شیعه چنین نظری دارن و برای این دیدگاه ادعای شهرت میکنن. هیچ تحقیق علمی نشون نمیده که یک تفاوت ساختاری میان زنان سیده و زنان غیر سیده در موضوع یائسگی وجود داره. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ از دو جهت. یکی مسئله باروری است. در واقع ادعا میشه که زنان سیده باروری طولانی‌تری میتونن داشته باشن. همچنین برای کسانی که تصور میکنن با یائسگی میل جنسی کاهش پیدا میکنه، که البته چنین نیست، چنین چیزی رو تحقیقات علمی نشون نمیدن، خب این تأخیر در یائسگی هم میتونه برای یه عده‌ای مطلوب باشه. اما امتیاز چهارم هم امتیاز سیاسی است که همین بحث قریشی و غیر قریشی، هاشمی و غیر هاشمی رو ما در بحث‌های سیاسی هم اتفاقا برید به مذاکرات مجلس خبرگان نگاه بکنید، اونجا هم اینها رو می‌بینید که مطرح شده. حداقل اولاد پیامبر برای نشستن در کرسی ولایت صلاحیت بیشتری دارن. خب این طبعا این که ولایت فقیه در میان کسانی که دارای این عمامه سیاه رنگ هستن، این رو برای اونها تسهیل میکنه، یعنی یک نوع امتیاز سیاسی برای اینها به وجود میاره. نتیجه اینها این هست که شما از یک داستانی که یه عده‌ای اهل در واقع عضو یک خانواده خاصی هستن که راهی هم برای اثباتش وجود نداره، یک مبنای اجتماعی درست میکنید برای اینکه اینها طبقه برخوردارتری هستن.
بسیار خوب آقای تبرسی، شما توضیحات آقای محمدی رو شنیدید. من میخوام ازتون بپرسم که حالا شاید پاسخی برای آقای محمدی داشته باشید، ولی ممکن شنوندگان ما هم این پرسش براشون ایجاد بشه که اساسا خب چرا باید خمس مثلا به سیدها تعلق بگیره؟ اگر که این رو یک مسئله معنوی میدونین که در قرآن آمده، چرا باید امتیاز مادی برای گروه سادات در نظر گرفته بشه؟ یا از مزایایی که شامل حال عمامه سیاه میشه آقای محمدی در حوزه سیاست گفتند، اینها رو شما چه پاسخی میتونید در موردشون بدید؟
موضوع خمس در قرآن به آن اشاره شده است، آنجا که قرآن میفرماید که هنگامی که چیزی را به غنیمت گرفته اید، قسمتی است برای خداست و قسمتی برای پیغمبر و قسمتی برای پیشاوندان و قسمتی برای یتیمان و فقیران و آنهایی که واماندگان در راه هستند. و علت این که خمس رو برای سادات قرار دادن به خاطر این هستش که زکات که یک نوع مالیات دیگری هست بر سادات حرام شده است و ظاهراً به این وسیله تعادل ایجاد شده است و شاید به این خاطر باشد نمیخواستند که به طور مستقیم مخارج فقرای سادات از مردم گرفته شود. بایست این واقعیت رو قبول بکنیم که این نوع فرقها بیشتر ناشی از فرهنگها و سنتها هست. بله، مثلا در مورد تعیین مرجع در فقه هیچ شرطی قرار داده نشده است که حتما میبایستی که مرجع از سادات باشد، ولی که اگر شما مراجعه بکنید به وضعیت شیعه در عصر ما، میبینید که این مراجع سادات هستند که بیشترین مقلدین رو دارن. و این بر نمیگرده به این که اسلام خواسته که یا درخواست کرده و این شرط رو قرار داده که مرجع میبایستی حتما سید باشه، به خاطر این که مردم یک احساس محبت بیشتری به خاندان پیامبر میکنن، در مسئله مرجعیت مسئله سیادت رو مورد نظر قرار میدهند.
آقای محمدی، نکته دیگه ای که به هر حال بحث سیدها و طبقه سادات رو از سوی برخی مورد تردید قرار میده و نسبت به اون پرسش دارن، بحث سیدهای دروغین هست. حالا ما کمابیش اشاره کردیم راه‌های اثبات سیدین، ولی تعدد امامزاده ها در ایران هم یکی از نکاتی است که در این بحث ادعی به اون نگاه میکنند. به هر حال همه این امامزاده ها هم خیرات و نذر و نیاز دریافت میکنند و به خصوص بعد از انقلاب 57 ادعی این رو زیر سوال بردند که امامزاده هایی که همونطور که آقای تبرسی هم دارن اشاره میکنند، خیلی از مردم به اونها اعتقاد دارن، امامزاده های جعلی ممکنه که باشن. به هر حال از یک سو بحث اعتقاد مردم هست که آقای تبرسی به اون اشاره کردن و از یک سو تعدد این امامزاده ها که میتونه اساسا پرسش برانگیز باشه.
من ابتدا دو اشاره کوتاه بکنم به صحبت آقای تبرسی. آقای تبرسی مبانی استدلالیشون خیلی جالبه. ایشون از تبعیض میان اهل یک خانواده و بقیه جمعیت دفاع میکنن، بعد معتقد هستن که اسلام دین برابری است. اتفاقا در مورد روحانیت که گفتید، مورد خیلی جالبش این هست که شهریه طلابی که سید هستن از شهریه طلابی که سید نیستن بیشتر هست و یک روال هست. در مورد امامزاده ها هم ساختگی بودنشون از روز روشنتره. تعداد امامزاده ها در ایران در سال 1357 امامزاده های ثبت شده 1500 تا بوده، امروز تعداد اینها به 10500 تا، بالای 10000 تا رسیده، یعنی 7 برابر شده. مشخص هست که این محصول دست بشر هست. افرادی که در هر منطقه‌ای هستند، حالا چه از روی همچشمی، چه برای اینکه یک بنیادی رو درست کنن، اونجا مردم پول بریزن، دور هم جمع بشن، تعلقات مذهبی ایجاد بکنن، همش دلایل اجتماعی داره ایجاد این نهادها. این نهادها هیچ ربطی به این ندارن که فردی آمده اونجا و از سلاله امام موسی کاظم بوده. بعدم برای همه اینا شجره نامه هست، بسیاریش هم بر اساس خواب و رؤیاست، شجره نامه هاش قلابیه. چون این شجره نامه ها اصولا در ایران ما قبل از دوران رضا شاه نمیتوانیم تبارشناسی کنیم، چون اصولا ثبت ولادت صورت نمی گرفته. شجره نامه ها هم شکل های امروزینش، گرافیکش، همه چیش میگه که اینا مخلوق دست بشر امروزین در همین 100 سال اخیر هست. روحانیون اهل دین نهادهایی رو تأسیس کردن برای تداوم این نهادها منابع مالیش رو درست کردن، برای تداوم اقتدار اجتماعیش مکانیزم‌های اجتماعیش رو درست کردن، هیچ نسبتی هم با خدا و قدس و مقدس بودن و اینها نداره.
آقای طبرسی، از چند برابر شدن تعداد امامزاده ها بعد از انقلاب 57 که آقای محمدی صحبت میکنن، پیش از این هم صحبت زیاد شده، این به ما چه میگوید؟
اولا من میخواستم این نکته رو تذکر بدم که ساداتی که در ایران هستن مختص به نوادگان حضرت موسی بن جعفر یا امام هفتم نیستن. بعضی از مورخین نظرشون بر این هست که از زمان حجاج بن یوسف ثقفی که حاکم اموی بوده، بسیاری از سادات به خاطر اینکه اموی ها اونها را قتل عام می‌کردن به ایران پناهنده شدن. اصلا سبب این که بنی امیه زائل شد این ارتباط بین ایرانی ها و بین علوی ها بوده است. همچنین مسئله این که کسی سید هست یا نیست اینجوری نبوده که بی در و پیکر باشه. از همون زبان عباسیان دفتر نقابت تشکیل می شد که در مورد سیادت اشخاص بحث و تحقیق میکرد و اشخاصی رو که به ادعای دروغ سیادت رو مدعی بودن اینها رو طرد میکرد. یکی از دلایل امامزاده ها این هست که واقعا بعضی از اینها سیدهای حقیقی هستند، مثل حضرت عبدالعظیم در منطقه شاه عبدالعظیم هست، شاهچراغ در شیراز یا آستانه. و اما نکته دومی که باید به آن اشاره کرد اینه که متاسفانه در زمان حکمرانی مغول‌ها به این دلیل که آنها به مذهب تشیع رو آوردن، بسیاری از این حاکمان مغول‌ها دستور دادن که قبرهای پزشکان و سادات حفظ بشه و قبرهای دیگران میبایستی تخریب بشه و به همین خاطر بسیاری از دانشمندان ایرانی که قبرهاشون در آنجا بود، افراد متولی اونها رو به عنوان سادات معرفی کردن تا تخریب قبور آنها انجام نگیره. همچنین یکی از دلایل این امامزاده های جعلی این بود که وقتی که در شهرهای ایران هجومی واقع میشد، ثروتمندان نمی توانستن اموال خودشون رو با خودشون منتقل بکنن، مجبور بودن که این اموال رو در زمین دفن کنن و از آنجا که مردم عموما نسبت به امامزاده های حالت تقدسی رو احساس می کردن، بر این قبرها گنبد و دسته قرار می دادن و به همین خاطر می توانستن این اموال خودشون رو حفظ بکنن. یعنی دلایل بسیار مختلفی داره این.
من اینجا از شما خواهم پرسید که آیا این اعتباری به عنوان امامزاده به اشخاص میده؟ چون این دلایلی که شما دارین میارین برای اینکه مثلا امامزاده ها به این ترتیب تشکیل شدن بعد از، چون صحبت از چند برابر شدن تعداد امامزاده هاست و این امامزاده ها نقش دارن در فضای فرهنگی و اجتماعی و مذهبی اطراف خودشون، اینکه مثلا کسی میخواسته اموالش رو پنهان بکنه، یعنی به این ترتیب اگر که با همین دلایل اعلام بشه اون بحث تقدس یا بحث ریشه های خانوادگی به پیامبر مسلمانان یا امامان مسلمانان، اون وقت باید شاید دیگه ازش صحبت نشه.
یکی از وظایف اسلامی مسلمان ها هست، یعنی اینکه اگر واقعا قبری نمایندگی امامزادگی نداشته باشه، دلیل نیست که انسان بر آن اصرار بکند که تقدسی را ثابت کند. آنگاه مسئله این آمارهایی که در مورد تعداد امامزاده ها بیان شده است، من نمیدونم که تا چه حدودی دقیق و صحیح هستند. مسئولین اوقاف در ایران ادعا میکنند که تعداد امامزاده های ثابت شده در حدود 970 تا 1100 است.
بسیار خوب آقای محمدی، ما در دقیقه پایانی برنامه هستیم. صحبت های آقای طبرسی رو شنیدید و برای اینکه بخواید جنبندی داشته باشین شاید در پاسخ به ایشون البته کوتاه خواهش میکنم.
نکته اول که گفتن که سادات همه شیعه نبودند، ما داریم در مورد سادات شیعه صحبت میکنیم. هیچگاه در تاریخ ایران سراغ نداریم که گروهی از اهل سنت و امروز که گروهی از اهل سنت یک دسته ای از خودشون رو به عنوان سادات معرفی کرده باشن. نکته دوم فرمودن که دفترها و دستکهایی بوده بررسی می کردن. واقعیت امروز نشون میده که اون دفتر دستکها کار نکرده. این حجم از افراد نشان دهنده این هست که اون مکانیزم موفقی نبوده. نکته سومی که ایشون در صحبتاشون هست در مورد مغول، میفرمایند که مغول در مورد قبرهای غیر شیعه قبرها رو خراب میکردن. اتفاقا در دوره مغولها بیشترین آزادی مذهبی در ایران بوده. مغولها نسبت به ادیان مختلف رفتار مساوی داشتن. قوم خشنی بودن، خشونتشون مبتنی بر مذهب افراد نبوده. نکته چهارم، ایشون فرمودن در مورد اینکه اصلاحاتی رو گروه‌های تلاش میکنن که انجام بدن، حالا در مورد امامزاده‌ها یا در مورد دیگر پدیده‌های مذهبی، ما در 150 سال تاریخ اخیر که نشان میدهد اون چیزی که ثبت شده، اون چیزی که افراد گفتند، اتفاقاتی که انجام شده نشان می‌دهد که روحانیت شیعه هیچگاه در پی اصلاح هیچ کدام از این نهادهای دینی نبوده. می‌خواستند این نهادها رو مرتباً تقویت کنند. در مورد امامزاده هم که فرمودن این آمارها آمارهای رسمی است. اینکه تعداد امامزاده ها امروز بیش از 10,000 تاست آمارهای رسمی است. ایشون کافی است در گوگل یه سرچ ساده‌ای بکنن این آمارهای رسمی رو پیدا می‌کنن. خب ما باید اینجا یک تصمیم بنیادی بگیریم که آیا واقعاً میخواهیم اون قدسی بودن این داستان رو نگه داریم یا نگاه نداریم. اگر قدسی بودنش رو کنار بگذاریم که مشخص هست که اینها قدسی نیست، وقتی نهاد دنیوی شدند اون وقت با عنوان نهاد دنیوی میشه باشون برخورد کرد.
مجید محمدی و محمد تبرسی، خیلی سپاسگزارم که در تابوی این هفته با ما همراه بودید و این موضوع رو با هم بررسی کردیم.